بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در واجب نفسی و غیری بود و رسیدیم به اینجا که اموری باقی مونده و این امور باید تشریح بشود. امر اول رو گفتیم و امر دوم درباره این مطلب بود که آیا واجبات غیریه ثواب دارد یا نداره. برای اینکه بدونیم واجبات غیریه و مقدمات بنابر وجوبش یترتب علیه الثواب املا، لازم بود اصل کیفیت ثواب و عقاب رو بدونیم. به عبارت دیگر، خود واجبات نفسیه چگونگی ترتب ثواب و عقابش رو بدانیم، بعد بیایی منتقل به واجبات غیریه بشیم. درباره واجبات نفسیه گفتیم در اینجا دو نظریه است. یه نظریه این است که واجبات نفسیه ثواب و عقابش به خاطر استحقاقه، عبد مستحق ثوابه در مقابل اطاعت، یعنی در واقع طلبکاره و خداوند باید ثواب او رو بده. دوم این بود از باب تفضل، خداوند تفضل می کند و ثواب می ده و الا عبد طلبی نداره. منتها هنگامی که خدا وعده ای داد، به تفضل به این وعدهش وفا می کند. بعد در نهایت آمدیم ما گفتیم اما طلبکاری ما از خدا معنی نداره، ما هرچه داریم از اوست و در طریق او مصرف کنیم طلبی نداریم، و تازه ما چیزی در طریق خدا مصرف نمی کنیم، همه اطاعت ما مصالحش به خود ما برمی گرده و مانند نسخه های طبیب است که نسخه های طبیب مصالحش عائد خود بیمار میشه و بیمار طلبی از طبیب ندارد در مقابل عمل کردن. بله، عقاب همینطوره. عقاب هم چنان نیست که ما مستحق این باشیم، یعنی خداوند مجبور باشه ما رو عقاب کنه، میتوانه عفو کنه. عقاب کارش آسانه، مستحق، اما میتونه عفو کنه، مهم نیست. برخلاف وظیفه عبودیت رفتار کرده، بله مستحقه، بده کاره. ثواب طلبکاری از خداست، عقاب بدهکاریه به خدا. شما میگه اگر ما خودمون رو بدهکار خدا دانستیم باید طلبکارم بدونیم. نه، ما طلبی از خدا نداریم ولی بدهکار هستیم. بعد ما آمدیم جمع کردیم، بعضی از آقایون تقاضا کردن که این جمع رو یه خود توضیح بدید، من یه توضیح مختصر بدم وارد بحث امروز بشم. ما گفتیم هم استحقاق هم تفضله، ولی استحقاق دو معنی داره. یه معنی از استحقاق یعنی طلبکاری، یعنی ما در مقابل اطاعات عبادات از مولا طلبکاری. استحقاق به معنی طلبکاری نه، هرچه داریم از زوست، تازه هرچه میکنیم برای خودمونه، هرچه داریم از اوست، هرچه میکنیم هم برای خودمون میکنیم. خب معماش علیش آسان شود، میگن اونهایی که استحقاق قائل شدن توجه نکردن. شاید استحقاق معنی دوم میگن، و اما معنی دوم استحقاق معنی لیاقت ها و تناسب ها و حکمت خداوند. اولی هم طلبکار باشیم از خدا، ما طلبکار نیست. دومی استحقاق به معنی دوم یعنی خداوند حکیمه، اگرم تفضل میخواد بکنه تفضل رو به حسب لیاقت میکنه، تفضل رو به شمر نمیکنه، تفضل به امام حسین میکنه، تفضل به شهدای کربلا میکنه، لأنه حکیم. پس استحقاق به معنی لیاقت برای تفضل، شایستگی برای تفضل، که خدای حکیم بدون حساب تفضل نکند، این استحقاق به این معنا برای مطیع هست. بله تفضله، این همون تفضله، منتها تفضل با حسابه نه تفضل بی حساب. احسن، پس جمع شد، تفضل همیشه باید با حساب باشه چون خدا حکیمه. هادا مستحق قند تفضل و زاکه غیر مستحق قند تفضل. هم کلمه استحقاق در اینجا به میدان آمد و هم تفضل، روح مسئله تفضله، اما نه تفضل بی حساب، تفضل بر حسب شایستگی و لیاقت و استحقاق. بسیار خوب، خداوند به شم تفضل نمی کند چون لائق تفضل نی، نه این است که طلبکار از خداست، نه امام حسین طلبکاره، نه دیگری. باز دقت نمی کنید، صحبت این است مطیع، میگن اگر مطیع مطیع نبود، خب این که موضوع عوض می شد، این بحث ما نی. اگر مطیع ثوابی می برد طلبکار از خدا نیست، همه بده کارم، ولی این ثوابی که میبرد بی حسابم نیست، یه نوع استحقاقه، یه نوع لیاقته، یه نوع شایستگیه، منتها لیاقت برای تفضل نه لیاقت برای طلبکاری. طلبکاری نیست، شایسته، دقت کنید، شایسته برای تفضل خداوند. ما اینو میگیم، ما میگیم بین هماست، یعنی نوعی تفضل از ثواب و عقاب، اما این تفضل بر حسب لیاقتها و قابلیتها و شایستگیها، اسمش بزنیم و استحقاقها. استحقاق این شایستگیه، همون لیاقته. ما اینو میگیم، کسی دیگری میگوید چیز دیگری میگه چیز دیگری، همه ما همینو میگن، ما همین میگیم، دعوا نداریم. ما میگیم معنی استحقاق اینه، به این معنا قبول داریم، به غیر این معنا قبول نداریم. آیات هم همینطوره، روایات هم همینطوره، همش همینو میگه، چیزی ماورا این نمیگه. همه کسانی که در مسیر خدا باشن تفضل بکنن، بله چون شایستگی دارن، اما شم در مسیر الله نبود دیگه تفضل نمیشه. خب حالا بگذرم دیگه، حالا سوالا من گمان میکنم دیگه بیش از این. جواب دیروز دادم، گفتن خداوند در بعضی آیات فضل و در مقابل اجر قرار داده. دیروز چی جواب دادم؟ تعدد مراتب تفضل، یعنی تفضل مراتبی داره، یه مرتبه اسمش اجر گذاشتن، یه مرتبه بالاتری را اسمشو فضل گذاشتن. هیچ کدام مستحق نیست، همش غیر مستحقه، هیچ کدام طلبکاری نیست، اما یکی درجه پایین تفضله، نامش اجره. یه حسنه به جا آورده، یه ثواب بهش میدن، اما در مقابل یه حسنه من جواب الحسنه فلو عشر امثاله ها، این تفضله. اونا همش همینطوره، همه تعدد مراتب تفضله و تعدد مراتب فضله، فرقی بین مستحب و واجبم نمی کنه، همش همینطوره و هیچ تفاوتی هم بین مستحبات و واجبات نیست، تفصیلی هم بین هما نمیشه داد. و اما تهذیب الاصول هنا کلامون دیگه گذشتیم، در تهذیب الاصول اجازه بدید الان در کلام تهذیب هم باز ما بحثا رو تکرار میکنیم، اگر روشن نشده اونجا باز روشن‌تر میشه. تهذیب الاصول بیانی داره، وان این است اینا ایشون آراء ثلاثه در کیفیت ثواب عقاب بیان میکنن، کیفیت که این ثواب عقاب از کجا هستن به وجود میان، کیفیتش چگونه است. سه نظریه نقل میکنه. نظریه اول، البته عبارت تهذیب الاصول رو ما از جلد اول صفحه 194 نقل میکنیم، جلد اول 194. نظریه اول ایشون تصریح نمی کنن، ولی چنین است، مال فلاسفه، جمعی از فلاسفه است، بعضی از فلاسفه است، میگن از لوازم اعماله، ثواب عقاب از لوازم اعماله. چرا هم به این ترتیب که اعمال صالحه به نفس آدمی استعدادی میده، قوتی میده، قدرتی میده، و این نفس بر اثر اعمال صالحه قادر بر خلق صور میشه، ایجاد میکنه، نفس آدمی خلاقیت پیدا میکنه و صور معنویه که نام شهور و قصور و غلمان و انهار و جنات میذاریم، در عالم معنا این صور و نفس آدمی خلق میکنه، ایجاد میکنه. پس یه بهشتی نیست که خداوند از جلو ساخته و پرداخته باشد، نه، ما بر اثر اعمال و اصطلاح حسنه نفسمون قدرت و قوت پیدا میکنه و خلاقیت پیدا میکنه و خلق صور بهیه و مناسبه میکنه، و این صور بهیه صور معنویه که نه مسئله معاد، معاد روحانی میشه نه معاد جسمانی، و در عالم روح صوری به نام حور و قصور و امثال زادک رو خلق میکنی، ایجاد میکنی. کما این که بر اثر گناه هم استعداد خلق صور قبیحه پیدا میکنی، و اون صور قبیحه به اصطلاح ناریه عذابیه، این صور رو نفس منحرف و عاصی ایجاد میکنه. حواجز اون صفات زشت نفسانی و وسوسه های نفسانیه. فبنان علازالک نتیجه این شد که اصلا نه جنتی است و نه ناری به اون صورت و نه جسمانیت و نه عدت للمتقین و بلکه هرچه هست همون خلقت صور است در عالم معنا به وسیله نفس. نفس هم استعدادشو از اطاعت و معصیت کسب میکنه و این کارها رو میکنه. یه اعتماد، یه قول. حالا اجازه بدید من اینو تمامش کنم. دوم این است که بگیم ثواب عقاب من المجعولات، من المجعولات قراردادیه. خدا قرارداد گفته اگر این کار بکنی اینقدر ثوابت میدم، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، من این خلق من اینو به تو میدم. پس ثواب عقاب یه امر قراردادیه، کل مجعولات العرفیه. در عرف چه رقم قرارداد میذارن؟ اگر کسی فلان گم شده رو بیاره ما فلان پول رو بهش میدیم، فلان کار رو بکنه فلان اجر رو بهش میدیم، فلان گناه بکنه فلان مجازات رو برش قائل هستیم. همون قوانین جعلیه عرفیه قراردادی، بگیم ثواب عقاب هم یه امر قراردادیه. منجا وقتی قرار داده شد دیگه تخلفش نمیشه کرد، چون تخلف از وعد قبیه. وعیدو میتونه ببخشه، خواست میبخشه، نخواست نمیبخشه. اجازه بدید، یه خود اجازه بدید. و اما تکرار نکنید، بذارید من تمام کنم این صحبت رو بگم. و اما نسبت به ثواب چون قول داده تخلفی نخواهد کرد، پس نه مسئله خلق صور شد، نه مسئله استحقاق طلبکاری شد، بلکه یه مسئله قراردادی. صرفا ثواب و عقاب میشه یه مسئله قراردادی. اونجا بعد از قرارداد دیگه دستش نمیشه زد نسبت به ثواب. عقاب رو میشود بخشید اما ثواب نمیشه نداد، نمیشه. عقاب قول داده لولا العفو، گفته اگر عفو نکنم عقاب میکنم، اما ثواب نگفته اگر دب به در نیاوردم ثواب میدم، اگرم مایل بودم دب به در میارم. نه، یه همچین چیزی نداد. و اما سوم، اجازه بدید، و اما سوم اجازه بدید، اجازه بدید. و اما سوم، سوم همون مسئله استحقاق قائل بشویم به این که ثواب و عقاب به عنوان استحقاق ما خداوند که ان بدهکار است و عبید طلبکارند و چون طلب دارند طلب اونها رو در مقابل اطاعات میدهد. بعد شروع میکنن به نقد این نظریات سگانه، مشغول نقد میشن. اما اولی رو میگن این یه مسئله ایست مستورن انا، ما از کجا بفهمیم که نفس دارای یه چنین استعدادی هست، میشه خالق صور میشه. هذا اخبار عن امر مستور علینا، شما خبر از یه مسئله میدید که راه اثبات نداره. این ادعا به چه دلیل نفسی همچین خلاقیت پیدا میکنه؟ به چه دلیل؟ این امر پوشیده از ماست، شما چطور خبر میدی ازش؟ پس اولا مستور عنا ولا یمکن الاخبار عنه دعوان بلا دلیل، به تعبیر بنده نه به تعبیر ایشون، دعوان بلا دلیل دایست دلیل نداره. ثانیاً به فرض که ما بتوانیم به صورت علم اجمالی یه همچین خلاقیتی برای نفس ایجاد کنیم، جزئیاتشه که دیگه نمیدونیم، تفاصیلشه که نمیدونیم، حور و قصورشه که نمیدونیم. بله، نفس آدمی بر اثر اطاعت دارای صفایی میشود، قدرتی میشود، خلاقیتی میشود اجمالا، اما تمام این تفاصیل ثواب و عقاب رو هم شما میبندید به همین خلاقیت نفس، اون دیگه جزئیاتش از کجا؟ اصل توانایی نفس بر اثر اطاعت معلوم، افراد مطیع میتوانن کراماتی هم بکنن، مسائل مهمی انجام بدن، تصرف در تکوین هم کنن، بندگان مطیع پروردگار اطاعت کن از من تا همه چیز رو مطیع تو گردانم. بله، اما این تفاصیل و جزئیات رو هم شما راه اثباتی دارید، راه اثباتی ندارید. این درباره منتها. بله، اما نفسشون خلاقیت اون تمام آتش‌های جهنم و درکات جهنم و اینها، نفسشون خلاقیت اینا رو میکنه. پس نتیجه این شد، اولی رو ایشون رها کردن برای اینکه دلیلی نیست براش، به فرض اینکه دلیلی هم بر اجمالش باشه، بر تفصیلش دلیلی نیست، بنابراین گذاشتن کنار. و اما دومی رو، اجازه بدید من تمام کنم، حالا عرض میکنم. و اما دومی ایشون میگن موافق ظواهر آیاتی روایاتی. بله، ظاهر آیات و روایات این است که یک قرارداد الهیه، نسبت به ثواب خدا قرارداد کرده و تخلف نمی کنه، نسبت به عقاب هم اگر خاص می بخشه، اگر نبخشید خاص عمل می کنه. پس نسبت به عقاب مخیر است، بین عفو و عقاب کردن، نسبت به ثواب هم چون قراردادی گذاشته عمل. پس دومی رو میپسندن. و اما سومی، یه خورده حوصله کنی، تجسم اعمالم میگم الان، یه کمی حوصله تجسم رو هم عرض میکن. و اما سومی ایشون میگن آدمی که معرفت الله داشته باشد سومی رو نمیگوید، کسی که بداند ما هر چه داریم از خداست و سر تا پا مشمول نعم او هستیم و نعم او رو در راه او هم به کار بگیریم، ما استحقاق به معنی طلبکاری از خدا نداریم. کسی این احتمال سوم رو میدهد، در واقع که بویی از معرفت خدا نبرده باشد و نداند نسبت ما با خدا چه نسبتی است، و عبید در مقابل مولا، اونم عبید حقیقی در مقابل مولای حقیقی، نه عبد مولای مجازی عرفی، عبد مولای حقیقی. کسی که عارف به این معنا نباشی عرفار میزنی، و الا آدم با معرفت کی خدا رو بدهکار میکنه و عبید و طلبکار. این خلاصه بیانیست که ایشون دارن، اولی رو نپذیرفتن، سومی رو ابدا، دومی رو ظاهرن پذیرفت. حالا اجازه بدید. و اما عرضی که ما داریم در اینجا، ما یه دیدی که دو نکته اضافه میکنیم و نحنو نقول، اولا اون وجه اول که بعضی از فلاسفه گفتن با صراحت آیات مخالفه. آیات متعددی داریم، او عدت للمتقین، صار او الى مغفرت من ربکم و جنت عروها السماوات والارض، او عدت للمتقین، سرعت کنید برید به سوی او، اعمال انجام بدید به سوی او برید، او آماده است، نه اینکه اعمال شما و نفس شما خلاق اونو میآفریند. معنا نداره. این دارد جنت و ناری هست یا درباره دوزخ داریم و عدت للکافرین و قوت و هنناس و الحجاره و عدت للکافرین. جنت و عدت یعنی چه؟ او عدت یعنی آفریده شده دیگه، چشمندی نداریم. و قود انناس ولی هجاره او عدت آماده شده. شما حالا میرسن، اگر حوصله شما میکردید من حرفم تمام میشه، همه یه حرفا برچیده میشد. توجه دارید؟ پس صریح آیات و روایات این است که آماده است. بهشت منهای نفس من یه وجود خارجی داره، دوزخ یه وجود خارجی داره. پیغمبر در شب معراج دید دوزخ رو، بهشت رو دید. اگر بنده بعدن می آفرینم، پس چی بود پیغمبر دید؟ ها پس مال ماها نبود، می خود پیغمبر آمد به ما گفت مال شماست، مال قبلی ها بود. جا نداره، من خودم میآفرینم. فعلا هازا آنچه استفاده از آیات و روایات میشه، ان الجنه عقیده مشهور متکلمین شیعه، علمای شیعه، بزرگان شیعه هم همین است. الحق ان الجنه و النار مخلوقان، الان موجودن، مخلوقان. و عدت کرارن در قرآن مجید آمده است. بله عرض کردم یه خود رو سلو کنی، من دارم همه اینا رو میگم دیگه. نم ما یه مسئله به نام تجسم اعمال داریم، ظاهر روایات ما هم هست که اعمال انسان مجسم میشه. وارد قبر که انسان میشه میبینه یه صورت حسنه آمد پیشش، گو انا صلاتک، صورت دیگر آمد گو انا صومک، صور بهیه مقابل او در قبر ظاهر میشن. یکی میگه من نمازم، یکی من روزه هستم، یکی میگه من چیم، یکی میگه من چیم. روز قیامت هم که میشه اعمال ما در مقابل ما مجسم میشه. آیات زیادی داریم، روایات زیادی داریم، کسی که قال لا اله الا الله غرست له شجرتون فی الجنه، کسی گفت من خیلی باید درخت داشته باشم، فرمود بله اگر آتشی نفرستی اون درخت ها رو آتش بزنه. همونطور که لا اله الا الله خیلی گفتی، خیلی درخت داری، بعد یه گناهی میکنی مثل سائقه میسوزاند این باغ بهشتی را که با لا اله الا الله درست کردی. روایاتی داریم، شما همتون همین را میخواد بگید دیگه. بله اینو داریم، اما این منافاتی با خلقت جنت و نار نداره. جنت و نار مخلوقان هن من قبل، و پیغمبر هم اندها جنت المعوا، قرآن میگه جنت المعوا این در سدرت المنتها بود، و پیغمبرم در شب معراج دید. این قرآنی، روایتم نیست که شما در سند شک کنید، سوره نجمه، اندها جنت المعوا، جنت المعوا در آسمان ها بود، پیغمبر در شب معراج دید. و لقد رآه نزلتا اخرى اند سدرت المنتها، اندها جنت المعوا. اینا آیات سوره نجمه که نشان میدهد بوده هست. حالا آدم تو بهشت دنیا بوده یا آخرت، اون بحثی هست. شاید آدم در بهشت دنیا بوده، نه بهشت جنات عدن، نه جنت الخلد. بنابراین مانعی نیست تجسم اعمال باشه، چیزی اضافه میشه، چیزی کم میشه بر اثر اعمال ما، ولی الجنت و النار مخلوقان، خودش مخلوق هستند و در انتظار کسانی هستند که کارهای مناسب اون انجام بدن. ولی علی کل حال، اینجا رو دقت کنید، علی کل حال مسئله تجسم که قرآن و روایت داره و منافات با اعدت للمتقین نسبت به جنت و اعدت للکافرین نسبت به نارم نداره، این ربطی با این نظر فلاسفه نداره. تجسم اعمال معنیش این است عمل من خودش میمونه، نه اینکه نفس من خلق میکنه. خوب فرق اینا رو دقت کنید. عمل یه انرژیه، این انرژی در این عالم میمونه، نابود نمیشه، محو نمیشه، نه ماده دنیا از بین میره نه انرژی ها، اینا میمونن، تغییر شکل میدن. عمل من میمونه، خود عمل تغییر شکل میده. نه این است عمل نفس منو قوی میکنه، نفس خلاق صوره. تجسم اعمال تغییر شکل خود عمله، نه مخلوق نفس.
قبل از مرگ تجسم میشه؟ نه چرا، قبل از مرگ
عمل من نفس منو قوی نمی کنه که نفس من هور و قصور ایجاد کنه. خود عمل من از من جدا که میشه نابود نمیشه، تغییر شکل میده، میمانه و روز قیامت دامن منو میگیره. حال من یه مثال بزنم، صدایی که من در این فضا پخش میکنم، این امواج صوتی از بین نمیره، امروز هم ثابت شده، اگر قبل ثابت نبود ثابت شده. الان اگر یه دستگاه هایی باشه، ما میتوانیم صدای موسی و عیسی و اینها که در این فضا پخش شده با این گیرنده ها بگیریم، نابود نشده. صدای پیغمبر اسلام در این فضا هست. اینا که میمونه تغییر شکل میگه، و تغییر و تبدیل که شد روز قیامت به شکل مناسبی در میاد. این غیر از این است که عمل من در نفس من اثر میذاره، نفس من قوی میشه، خلاق حور و قصور میشه. نه، این میگه خود عمل که از من جدا شد تو این دنیا میمونه و تغییر شکل میده و تجسم پیدا میکنه. این غیر از اون حرف بعض فلاسفه است. حرف قرآن و روایات در تجسم، مسئله بقاء نفس عمله و تغییر شکل عمل. اما اون حرف بعضی از فلاسفه معنیش این است عمل نابود شد، نفس یه استعداد پیدا کرد، یه خلاقیت جدیدی ایجاد کرد برای صور مناسبه. توجه دارید؟ پس مسئله تجسم رو ما قبول داریم به حسب ظاهر و آیات روایات، ما مفصل هم نوشتیم، در تفسیر نمونه هم نوشتیم، در تفسیر پیام قرآن هم یه جا جمع کردیم نوشتیم شواهدش از آیات، از روایات، این طرف اون طرف، ادله عقلیه، اینا رو تمام نوشتیم و قبول داریم. اما این ربطی به اون حرف فلاسفه نداره. از اف الازالی که کله، این حرف بعضی از فلاسفه انکار معاد جسمانی است. معنیش این است معاد، معاد روحانی است، صور غیبیه به وسیله خلاقیت نفس ایجاد میشه، حور و قصوری در خارج نیست، نفس ایجاد میکنه. عبدیتینی، اما نه معنیش این است جنت و نار جنبه مادی نداره، جنبه معاد روحانیه. قرآن صراحت در معاد جسمانی و روحانی با هم داری. گروه‌های از آیات، صدها آیه داریم درباره این مسئله که معاد هم روحانی هم جسمانیه، صدها آیه. واقعا اگر کسی منکر بشه معاد جسمانی رو، باید گفت از کل قرآن بیخبره. یکی دوتا آیه نداریم، ده تا نداریم، صد تا نداریم، صدها آیه داریم. ما اینا رو جمع کردیم. میگه نه، تصریح میکنه این نظریه، میگه نفس استعداد پیدا میکنه خلق صور غیبیه. نه نه، هیچ، اینو شما میذارید از جیبتون روش که الان صورت ملکوتی پیدا میکنه روز قیامت صورت جسمانی. اون نگفتی، اون یه اصلا هرچی همونه، همون صورت غیبیه است، همینه، ظاهرش همینه، عبارت همینه. ببینید عبارت همینه، ما از خودمون که نمیخوام بذاریم باشه. فعلا هزا، فرمایشی که ایشان فرمودن صورت اول رو نفی کردن، ما علاوه بر بیان ایشون اضافاتی هم نه تنها دلیل نداره، دلیل بر عدم داره. ایشون فرمود دلیلی بر اثبات این نیست. ما بگیم بسیار خوب، حرف خوبیه، علاوه بر اینکه دلیلی بر اثبات نظریه اولا نیست، دلیلی بر نفیش هم هست از جنبه های مختلف. و اما نظریه سوم هم که خب ایشون نفی کردن، استحقاق و ما هم قبول داریم. نظریه دوم هم قرارداد رو ایشون قبول کردن، ما قبول کردیم. تنها چیزی که ما اینجا اضافه کردیم این بود که جمع بین نظریه استحقاق و نظریه تفضل و قرارداد کردیم، گفتیم بینهما نظریه استحقاق و نظریه تفضل و ما میتونیم با هم جمع کنیم. یه جمع اینجا ذکر کردیم، وقت نتیجه چی میشه؟ من نتیجه نهایی رو بگیرم رد بشه. اجازه میدید من نتیجه رو بگم. آنچه با آیات، روایات، دلیل عقل سازگار است، سه مطلب. یکی این است ما طلبی از خداوند نداریم، اجر به معنی طلب نداریم. دوم این است خداوند تفضل به صورت قرارداد و تعیین ثواب و جزا برای ما کرده، و این تفضل ها هم که قرارداری طبق لیاقت هست، مطابق لیاقت و شایستگی که همون استحقاق اسمش گذاشته. برای چی؟ نه، قراردادش تفضلی بود روز اول. روز اول که گفت من جواب الحسن فله و عشر امثاله ها یا فله و مثلو، از اول نمی بایست اینو قرار می داد، همون قراردادش بر اساس تفضل بوده. قرارداد او بر پایه تفضل بوده و تفضلی که از استحقاق ها سرچشمه می گیره. و اما نکته سوم این است، در کنار ثواب عقاب مسئله تجسم رو هم ما پذیرفتیم، تجسم رو قبول داریم. اعمال ما خودش مجسم میشه، نه نفس ما خلق میکنه. صدا مجعول، ثواب یه مقداری از ثواب مجعول، یه مقدار تجسم، ترکیبی است از دو. اساس قرار داد، ولی در کنار آن تجسم هم هست. دو چیزه، هم قرار داده و هم تجسمه. قرار داد اساس ثواب عقاب، و این قرار داد هم تفضلی است. و اما در کنار این چیزی هم به نام تجسم داریم که مکمله. ما تجسم رو مکمل میدونیم، نه این ثواب عقاب میدونیم، مکمل ثواب عقاب میدانیم. ثواب عقاب رو تکمیل میکنه، تقویت میکنه، تبیین میکنه. بنابراین حق در ثواب عقاب رو دانستیم. فردا ان شاء الله الرحمن میریم سراغ ثواب مقدمه.